الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. همونطور که ملاحظه میکنید، بنده مطالبی را که عرض میکنم در این مطالب دقیقا رعایت دو جهت را دارم. یک جهت این است که مستند باشد این مطالب به کتب خود آقایون و از خودمون چیزی نگفته باشیم. جهت دوم عبارت از این است که رعایت ادب کرده باشیم و غرض ما تعریض نیست، نخواستیم از کسی تنقیص کنیم، کسی را کوچک کنیم یا کسی را بزرگ کنیم. کتاب کتاب علمی است، بحث بحث علمی است. بحث ما منتهی شد به این که بنابر مبنای قوم بایستی امامی که نصب می کنند دارای شروطی و صفاتی باشد، و الا هر کسی را برای هر کاری که نمیشه انتخاب کرد. بعد بحث کردن بر سر اینکه چه شروطی لازم هست در خلیفه و امام و جانشین رسول الله. سه شرط را گفتن که قول جمهور بر این است. چهار شرط را گفتن متفق علیه است. شروطی را هم گفتن مختلفون فیه هست. ظاهرن من حیث المجموع 10 شرط میشه. ظاهرن 3 شرط قول جمهور، 4 شرط متفقون علیه، 3 شرط هم مختلفون فیه. ظاهرن اینطور باشه. علی ای حالین اون 4 شرطی که متفقون علیه هست عبارت است از این که جانشین رسول الله باید مرد باشه، زن نمیتونه جانشین بشه، و این که باید عاقل باشد، دیوانه نمیتونه جانشین رسول الله باشه، و این که باید آزاد باشد، عبد نمیتواند جانشین رسول الله باشد، و این که باید مکلف باشد، بالغ باشد، غیر بالغ نمیتواند جانشین رسول الله باشد. این 4 شرط متفقون علیه هزاران نفر بودن بعد از پیغمبر اکرم که واجد این 4 شرط بودن. اینطور نیست در بین مسلمین اصحاب رسول الله مردانی که مرد بودند و عاقل بودند و بالغ بودند و حر بودند، عبد نبودند، و اینا فراوان بودند بلا اشکال. اما اون 3 شرطی که جمهور قائل شدن، شجاعت است و مدبریت است و عدالت، خب شجاعت و مدبر بودن و عادل بودن هم در بین آیون فراوان که عادل بودن نه، عالم بودن، مجتهد بودن، اینها هم فراوان، بالخصوص که آیون برای صحابه اجازه اجتهاد صادر کردند. همینطور دربسته و سربسته گفتن هر صحابی میتواند مجتهد باشد. خب پس مجتهد که زیاد داشتیم، اینا همشون هم مدبر بودن، مدیر بودن، اگر همشون هم نبودن عده کثیری در بین اینها مدیر و مدبر بودن و از اون طرف هم اینها کسانی بودن که شجاعت داشتن. خب این هفت شرطی که یا متفقون علیهند، این شروط چهار تا، سه تا از شروط هم قول جمهور، اینها بین اصحاب رسول الله بعد از پیغمبر اکرم فراوان. چه چیزی باعث شد که ابوبکر بشود جانشین رسول الله و منتخب مردم؟ چه رجحانی در اینجا وجود داشت؟ خب این اولین سوالی که مطرح میشه و ما حق داریم این سوال را مطرح بکنیم. حالا بعد از این که از این سوال صرف نظر کردیم و همچنین مبنا را هم صرف نظر کردیم که انتخاب به دست مردم است، میخواییم ببینیم که این چهار شرطی که متفقون علیه هست و در عموم صحابه رسول الله بوده که اینا امتیازی نیست، در اجتهاد یعنی در علم و در مدیریت و مدبریت و همچنین در شجاعت، آیا این سه نفر امتیازی داشتن بر دیگران؟ خب شجاعت را مطرح کردیم، از مدارک معتبر نقل کردیم که شجاعتی که در ابوبکر بوده اگر بوده بروزی نکرده، مبرزی نداشته، بلکه در جاهای حساسی ایشون پا به فرار گذاشته مثل بقیه. اگر شجاعت را برای این میخواییم که در معرکه ثابت قدم باشد، که خود ایشون هم خوندیم در عبارتشون میگن شجاعت را میخواییم برای این که خلیفت المسلمین جانشین رسول الله در معرکه ثابت قدم باشه، خب ایشون ثابت قدم که نبوده. در اینجا ابن تیمیه مطلبی داره. مطلب ابن تیمیه، خود این مطلب خنده آوره، نه این است که بنده میخندم به این کلام، نه این است که نقل میکنم این کلام را تا شنونده بخندد، اصلا خود این کلام خنده آوره. دیدید در کتاب ها می‌نویسن ما تضحك به السکلا، خیلی در رسائل، در مکاسب، در کفایه، در جاهای دیگه، در درس‌های خارج، در جواهر، آدم ما تضحك منه السکلا، مما یضحك السکلا، این هست دیگه. ما نه از باب این که بخواهیم بخندیم، خود کلام خنده آور است. ایشون این چنین میگوید، میگوید که شجاعت بر دو قسم هست. ما یک شجاعتی داریم به همین است که انسان شمشیر به دست بگیره و یا نیزهی به دست بگیره، اسلحهی برداره و به جنگ خصم برود، با دشمن بجنگد. قسم دوم از شجاعت این است که شجاعت است با دعا کردن، انسان دعا کند، این شجاعته. نمیدونم نگاه کردید این مطالب را دیشب، این کتاب را که به شما داده شد، آدرس های این مطلب را هم در منهاج السنه میدم بهتون، بعد دیگه خودتون نگاه کنید. ایشون میگوید که من هم در اینجا به فارسی، البته خودم به فارسی ننوشتم، اون بزرگ اون آقای فاضلی که نوشت، که ما یک شجاعت داریم، شجاعت قلبی، یک شجاعت داریم شجاعت بدنی. اینطور شروع کردم من مطلب را در اینجا. خب خودتونم نگاه میکنید دیگه. ایشون تصریح داره به این که بله درست است که ابو بکر شجاعت بدنی نداشته، این که انسان بتواند و قدرت داشته باشد اسلحه بردارد، شمشیر را بر فرق دشمن بزند یا نیزه ای را چکند و امثال ذلک، نه، توان این امور را نداشته، ولی او دارای شجاعت قلبی بوده. و شجاعت قلبی برای یک حاکم، برای ولی امر، برای جانشین رسول الله کافی است. این راجع به ابوبکر خلاصه کلامشه که ابوبکر اگر شجاعت بدنی نداشته، خب شجاعت قلبی که داشته همین کافی. در مورد عمر میگوید که اگر شما بگید که عمر هرگز در هیچ جنگی شرکت نکرده است و دشمنی را در راه اسلام از بین نبرده، میگیم قتال و مقاتله با دشمنان دو جور هست، یک وقت قتال با شمشیر، قتال با اسلحه است، یک وقت قتال با دعاست. و عمر بن الخطاب اهل قتال بوده، اما قتال دعایی، دعا می کرده و قتال او به وسیله دعا کردن بوده. این مطالب را در کتاب منهاج السنه ابن تیمیه در این چاپ جدیدی که 9 جلد در جلد 4 صفحه 361 و همچنین در جلد 8 صفحه 79 این مطالب را از ایشون میابید. دقیقا نگاه کنید، میخواستم خود منهاج السنه را بیارم و عین عباراتش را بخونم، فکر کردم که دیگه خودتون اگر دارید یا میتوانید به کتابخانه ای مراجعه کنید نگاه میکنید، ولااقل به نقل بنده اعتماد میکنید، چون میبایست میخوندم و ترجمه میکردم براتون و اینها. در این حال مایل باشید فردا میارم، دارم منهاج السنه ابن تیمیه را. بعد یک مطلبی داره ابن تیمیه درباره ابوبکر، میگه شما خیال میکنید در هیچ جا ابوبکر شجاعتش بروز نکرده. اینا دیگه به تعبیر بنده ها، برای بیان مطلب میگم، نه اینطور نیست. ما موردی داریم که در اونجا شجاعت ابوبکر خیلی بروز کرده و واضح بوده، و اون داستانی است که بخاری و مسلم از عروه پسر زبیر روایت میکنند، عروه ابن زبیر. او میگوید که من از عبدالله فرزند عمرو ابن العاص پرسیدم، سوال کردم که مشکل ترین، سخت ترین، دشوار ترین رفتار مشرکین، اون جایی که خیلی به پیغمبر اکرم آزار رسوندند، مشرکین کجا بوده؟ او جواب داد که روزی پیغمبر اکرم مشغول نماز بودند که عقبت ابن ابی معید آمد و رداء اون حضرت را، پیغمبر اکرم را، دور گردن حضرت پیچید و به شدت فشار داد که مثلا حضرت رو خفه کنه. در این حال ابوبکر آمد و شانه عقبه را گرفت و او را کشید کنار و گفت آیا مردی را میکشید که میگوید ربی الله اتقتلون رجلا یقول ربی الله؟ این داستانه. پس مهمترین جایی که شجاعت ابوبکر بروز کرده این بوده که آمد اون آدم که ردا را دور گردن حضرت پیچیده بود و فشار میداد، آمد او را زد کنار، گفت که اتقتلون رجلا یقول ربی الله، تقریبا به این لفظ آیه نیست، ان یقول ربی الله. این داستانی است که ابن تیمیه استشهاد میکنه که مهمترین جایی است که ابن تیمیه در کنار رسول الله ایستاد، ابوبکر در کنار پیغمبر اکرم ایستاد و شجاعت به خرج داد. این دیگه غایت و ما یمکن و ان یقال برای شجاعت ابوبکر از نظر ابن تیمیه. این مطلب را ابن تیمیه در جلد 8 صفحه 85 نقل میکنه و این چنین استشهاد میکند. پس این بود شجاعت ابوبکر و این بود دفاع ابن تیمیه از ابوبکر، که ما دو جور شجاعت داریم، یک شجاعت قلبی داریم، یک شجاعت بدنی داریم، و دو جور جنگ کردن داریم، یک جنگ کردن با اسلحه داریم و یک جنگیدن با دعا داریم. این مطلب ابن تیمیه است. خیلی هم زحمت کشیده و هنر به خرج داده برای دفاع از شیخین که در مواقع حساس فرار را برقرار ترجیح دادند. نه منافات نداره با شجاعت قلبی، و این که اینا فرار کردن تا برن دعا کنن، با دعاشون میخواستن مشرکین را از بین ببرن. این خلاصه مطلبی بود که در اینجا خواستیم عرض بکنیم که مقصد ما این بود که شمایی که این صفت را شرط می دانید در جانشین رسول الله که در انتخاب مردم باید مورد نظر قرار بگیره این صفت و این شرط، این شرط است و این هم اون کسی که مردم انتخابش کردند. و اما راجع به عدالت یا راجع به مدیریت و مدبریت، داستانهایی در اینجا وجود داره که در همون 3 سال اول جانشینی ابوبکر این قضایا واقع شده و قضایایی است که دیگه به تواتر رسیده، نمیشود در این قضایا خدشه کرد، اصلا در این قضایا سند لازم نیست مطالبه کنیم. مثلا قصه مالک ابن نویره را بنده در اینجا متعرض شدم. اگر تفصیل این قصه را میخواید مستندن به کتابهای آقایان، بهترین کتابی که به نظرم میرسه این قضیه را به طور مستند و دقیق با حفظ امانت و با تجزیه و تحلیل علمی منصفانه بخواهید ببینید، به کتاب النص و الاجتهاد مرحوم آقای شرف الدین مراجعه کنید. کتاب النص و الاجتهاد که ترجمه هم به فارسی شده. این قضیه از جمله قضایایی است که در اون کتاب هم آمده است. اجمال این قضیه عبارت از این است که وقتی ابوبکر جانشین رسول الله شد، مالک ابن نویره زکات را نفرستاد به مدینه منوره. مالک ابن نویره بزرگ قبیله بنی یربوع بوده است. بنی یربوع قبیله بزرگی بودند و مردان با شجاعت و مردان اصیلی بودند. در اوصاف عرض کنم که رجولیت و شهامت و مردانگی، و مالک ابن نویره رئیس اینا بوده. اینا دست جمعی آمدن خدمت رسول الله و اسلام آوردند. بعد پیغمبر اکرم وکالتی دادند به مالک، فرمودند به این که زکوات قبیله خودت را، خودت که جمع آوری کردی، در بین فقرای قبیله خودت اون زکوات را تقسیم کن، لازم نیست بفرستی به مدینه برای بیت المال، همونجا تقسیم کن بر فقرای قبیله خودت. و این کار را مالک تا وقتی رسول الله حیات داشتند انجام میداد و چیزی به مدینه نمی فرستاد. خب مالک هم شخصیت عشیره‌ای و قبیله‌ای داشت و هم از اون طرف نمایندگی و وکالت هم از پیغمبر اکرم. وقتی ابوبکر آمد سر کار و جانشین رسول الله شد، مالک به رسمیت نشناخت و بیعت نکرد با ابوبکر. از اون طرف هم زکات را در زمان رسول الله نمی فرستاد، تا چه برسد الان که اعتقاد ندارد و بیعت نکرده است بخواد بفرسته. خب نفرستاد کما فی السابق. این باعث شد که ابوبکر لشکر کشی کنه و فرمانده این لشکر خالد ابن الولید بود. فرستاد لشکر را به طرف مالک و قبیله مالک ابن نویره که از اونها بیعت بگیرد. برای کی؟ برای ابوبکر. همراه خالد بعضی از بزرگان صحابه هم بودند که اونها شهادت دادند اون چه که در اونجا واقع شد. شاهد ماجرای خالد با مالک بودند و اونها بودند که آمدن و شهادت دادن و این شد یک مسئله در تاریخ اسلام که تا به امروز این مسئله باقی مونده، تا قیامت هم باقی خواهد موند. اینا وقتی وارد شدند بر اون قبیله، خب قهرن اینا مسلح بودند، اونها هم اسلحهشون را به دست گرفتند چون دیدن لشکری داره میاد، مهیا شدن. خب وقتی وارد شدن، مالک آمد با خالد یک صحبتی کرد و برخورد خوبی بینشون شد نسبتاً، و اینا به همدیگه اطمینان دادن که ما قصد جنگیدن نداریم. وقت نماز شد، در قبیله مالک مؤذن ایستاد به اذان، رسمن اذان گفت و نماز جماعت همه با هم خوندند. نماز با هم خوندند و مالک را، مالک از خالد و همراهان خالد پذیرایی کرد و بعد نشستن به صحبت کردند. در اینجا که دیگه حالا اسلحه‌ای در دست اونها نبود و اسلحه را بر زمین گذاشتند، دستور داد خالد که مالک را دستگیر کنند. مالک را دستگیر کردند. وقتی دستگیرش کردند با یک برنامه خاصی که خصوصیاتش را در اون کتاب نگاه بکنید، حتما به کتاب النص والاجتهاد مراجعه کنید، چون من بعضی از جزئیات این قضیه را عدالتا دلم نمیخواد نقل بکنم که چگونه سر مالک را از تنش جدا کردند و چگونه سر مالک را گذاشتن زیر اون دیگی که بار کردن برای قضا. حالا یا باش، بعد مهم اینه که شب خالد با زن مالک ابن نویره جمع شد و مجامعت کرد همون شد. حالا باز گفتم جزئیات نمیخوام بگم که نوشتن که خیلی این زن زیبا بوده و قبلا خالد خبر داشته از زیبایی این زن و امثال ذلک، اینا رو جزئیات را عرض کردم. بعد نگاه بکنید، چون بعضی از جزئیات را بخوام بگم ممکن است کسی به گوشش برسه خیال کنه که ما حالا فعلا میخواییم مطالبی را بگیم و خدای نکرده قصد این را داریم که مثلا احساساتی تحریک بشه یا کسایی از این طرف یا از اون طرف. اجمال قضیه شما نگاه بکنید، به تاریخ طبری نگاه بکنید، به طبقات ابن سعد نگاه کنید، به تاریخ الکامل ابن عتیر نگاه بکنید، به کتاب‌های دیگر هر کتابی را که خواستید نگاه بکنید از کتب تاریخیه معتبره خودشون. علی حال اون شب را هم بستر شد با زوجه مالک و بعد این خبر به مدینه منوره رسید. هنوز خالد برنگشته با همراهانش که البته عده‌ای از زنان اون قبیله را هم به عنوان اسارت آورد، عده‌ای از بچه‌های اون قبیله را هم آورد و اینا، خبر رسید به مدینه. در اون زمان کسانی که رفتن پیش ابوبکر و شدیداً اعتراض و انتقاد کردن از این قضیه، نوشتن امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن، نوشتن خود عمر از کسانی بود که شدیداً بر این قضیه اعتراض کرد، طلحه و زبیر رفتن اعتراض کرد، سعد ابن ابی وقاص شدیداً رفت اعتراض کرد. تا وقتی آمد و خالد رسید، در همه این موارد ابو بکر عذرهایی رو می آورد، یا می گفت به این که خالد اجتهاد کرد و در اجتهادش اشتباه کرد. این صغرا میشه برای یک کبرایی و اون کبرا اینه که اگر مجتهد اجتهاد کند و مطابق واقع باشد اجتهاد او، دو اجر به او میدن، و اگر مخالف واقع باشد یک اجر و ثواب به او میدن. پس این کار را که کرده اشتباه کرده، اما چون مجتهد بوده تازه ماجور هم هست. یک جواب دیگری که داد ابو بکر عبارت از این بود که خالد سیف الله هست. میدونید تا امروز هم به او لقب سیف الله میدن در نوشتجاتشون، یکی از القاب خالد ابن الولید یا عمده لقبش سیف الله هست. این از خود ابو بکر عقص شده که من نمیتوانم شمشیری را که خداوند متعال از غلاف کشیده است و بر سر کفار مرتدین منافقین فرود می آورد، من اون شمشیر را نمیتوانم غلاف کنم. شمشیری که خدا از غلاف کشیده است، من نمیتوانم اون شمشیر را غلاف کنم. خب اینا عذرهایی بود که تا وقتی نیامده بود ابوبکر در برابر اینها میگفت. وقتی وارد شد خالد، اولین کسی که برخورد تندی با خالد کرد خود عمر بود که من تو را رجم خواهم کرد، تو با زنی که تازه شوهرش کشته شده یا مرده هم بستر شدی این رجم دارد و تو باید رجم بشی. خب بعد وارد که شدند بر ابو بکر، بهش گفت چرا این کار کردی؟ برو فوراً این زن را طلاق بده و از این زن جدا شو. همین تمام شده رفت. پس کاری که و عکس العملی که نشون داد ابو بکر در داستان خالد همین بود که تو چرا این کار کردی؟ برو از این زن جدا شو. این قضایایی است که تا اینجا آدرس هایی را هم که من در خود کتاب الامام نوشتم در این مورد آدرس ها را میدم تا حدی کمک باشه برای شما برای مراجعه. شما به کتاب الاستیعاب نگاه بکنید در جلد 3 صفحه 1362، به کتاب الاصابه مراجعه کنید جلد 3 صفحه 357، به تاریخ طبری نگاه کنید جلد 3 صفحه 343، به کتاب وفیات الاعیان نگاه بکنید جلد 5 صفحه 66. و این مدارکی است که من در اینجا آدرس دادم، چون یه تیکه هایی را از این مدارک نقل کردم و آدرس دادم. بعد نوبت میرسه به علما، فقها، محدثین و متکلمین که این قضیه را چگونه باید توجیه کرد، چگونه باید توجیه کنیم. بعضی گفتن که شاید در اون بگومگویی و صحبتی که رد و بدل شده بین خالد و مالک، خالد متوجه شده که مالک ابن نویر مرتد شده، مرتدم که واجب القتل. خب با زنش چگونه همبستر شد؟ بعضی گفتن شاید خالد می دانسته که این زن ولو اینکه در خانه مالک بوده، لکن می دانسته که مطلقه بوده و از عده هم بیرون آمده، پس در اون شب می توانسته شرعن با او هم بستر بشه. و این لعلها و شایدها در کلمات اینها فراوان است. ما عجالتاً به طور اجمال مطلب را گفتیم، اولا یه مقداری از آدرس ها را هم گفتیم، ثانیاً و شما حتما به النص و الاجتهاد هم مراجعه کنید، ثالثاً رابعاً میخواستیم بگیم که در قضایای صدر اسلام و در زمان ابوبکر بالخصوص وقایعی واقع شده است که تا امروز این وقایع محل بحث و کلامه و محل بحث خواهد موند. پس آیا ایشون واجد این شرط بوده است به نحوی که مورد قبول همه بوده باشد و واقعا جمهوری که این شرط را معتبر دانستند در جانشین رسول الله قبول دارند این کارها را، و اینکه آیا این کارها منافات با اون شرط دارد یا ندارد. خامسا تفصیل این مطلب را در آینده دقیقا رسیدگی خواهیم کرد، اینجا به قدری که لازم بود عرض کردم. و اما راجع به مقام علمی ایشون، در مقام علمی ایشون هم که شرط سوم باشه باز حرف فراوانه. در همین کتاب الامامه در صفحه 76 ما عنوانی را گذاشتیم، عنوان جهل و ابی بکر، این که ابو بکر اساسا آدم جاهلی بوده، و مواردی را هم به طور اختصار ذکر کردیم که ابو بکر نه فقط جاهل بوده، حتی در مواردی اشتباهی حکم صادر کرده، دست سارقی را که خواستن ببرن که سرقت کرده، یعنی انگشتاش را، دست چپ را به جای دست راست قطع کردن، که در بعضی از کتب میگن بله این کار حرامی بوده، گناه بوده از ابوبکر، ولی ابوبکر معصوم نبوده است. و این مطالب را در همین کتاب الامامه شما نگاه کنید در صفحه 76 و همچنین در صفحه 226 که مواردی را بنده در اینجا ذکر کردم، و تفسیر مطالب باز در جای خودش مفصلا رسیدگی خواهیم کرد. فترقصن ما ذکرنا که اون چهار شرط متفقون علیه اجماعی شروطی بوده که در همه مردم وجود داشت، امتیازی برای ایشون نبوده، و در این سه شرطی که جمهور قائلند ایشون متصف به این سه شرط نبوده است. نوبت میرسه به شروط مختلفون فیها که در اون شروط مختلفون فیها شرط عصمت از جانب شیعیان مطرح هست و اونها منکرند. ما باید بیان کنیم که در این شروط و صفات مختلفون فیها کی چه گفته و حق چیست، و راجع به عصمت هم بایستی بحثی نسبتا مفصل مطرح بکنیم انشاءالله از فردا.